هواپیماهای آمریکا امروز مواضع طالبان را در شهر قندهار مورد حمله قرار دادند. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان و خبرگزاری‌های غربی، حملات هوایی در مناطقی در ولایات پکتیکا و قندوز هم انجام گرفته است. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید هواپیماها غارها و تونل‌هایی را که به سوی مرز تاجیکستان می‌روند و امکان استفاده از آنها توسط طالبان و سازمان القاعده وجود دارد مورد حمله قرار می‌دهند. به گفته فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، ژنرال تامی فرانکس، این کشور با گروه‌های مخالف طالبان در شمال و جنوب افغانستان تماس دارد. آقای فرانکس که در تاشکند پایتخت ازبکستان صحبت می‌کرد، همچنین گفت مذاکرات کامل و صادقانه‌ای را با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و سایر مقامات این کشور داشته است. فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان از اسلام آباد وارد تاشکند شده است. جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا، میگوید اطلاعات معتبری در دست دارند که حاکی از احتمال عملیات تروریستی دیگری در آمریکا و یا علیه منافع آمریکا در کشورهای دیگر در طی هفته آینده است. اگرچه آقای اشکرافت اضافه کرد آنها نمیدانند که این عملیات دقیقاً در کجا و در چه زمانی قرار است صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری ها، مدیر مرکزی به نام مرکز دیدبان اسلامی در لندن متهم به دست داشتن در ترور احمد شاه مسعود شده است. یاسر از سیری، 38 ساله که تقاضای پناهندگی سیاسی از بریتانیا کرده است، همچنین متهم به جمع‌آوری کمک برای گروه غیرقانونی جماعت اسلامی با هدف انجام اقدامات تروریستی و برانگیختن نفرت نژادی شده است. یاسر از سیری که در مصر به جرم سوء قصد به جان عاطف صدیقی، نخست وزیر سابق این کشور، غیاباً به مرگ محکوم شده است، هفته گذشته در لندن بازداشت شد. گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، امروز به بنگالور، مرکز شرکت‌های تولید کننده نرم افزار کامپیوتری در هند رفت. آقای شرودر سرگرم دیدار از کشورهای جنوب آسیا تا ضمن توسعه روابط تجاری آلمان با این کشورها، حمایت آنها را از حملات نظامی به افغانستان جلب کند. صدر اعظم آلمان و نخست وزیر هند قبلا گفتند که عملیات نظامی علیه طالبان باید تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد. صدر اعظم آلمان از هند به چین می رود. اسرائیل از بیرون بردن تانک‌ها و سربازان خود از اطراف 5 شهر زیر کنترل تشکیلات فلسطینی خودراری می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل علت این تصمیم را عدم موفقیت مذاکرات دیشب مسئولان امنیتی اسرائیل و تشکیلات فلسطینی عنوان کرد. اسرائیل 2 روز پیش نیروهای خود را از شهر بیت لحم در کرانه غربی عقب کشید، اما میگوید خروج بیشتر نیروهایش بستگی به بازداشت تروریست‌ها توسط تشکیلات فلسطینی دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر خواهان عقب نشینی نیروهای اسرائیل از این شهر شده است. آیت الله خامنه ای امروز صبح برای دیداری 8 روزه وارد اصفهان شد. آقای خامنه ای در سخنانی در میدان امام این شهر هر نوع مذاکره و تلاشی را برای بهبود روابط ایران و آمریکا برخلاف منافع ملی ایران دانست و گفت آنهایی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند به مسائل آگاه نیستند. کمال خرازی و محمد البار، وزیران خارجه ایران و مالزی، در کوالالامپور تحولات بین المللی به ویژه بحران افغانستان را مورد بحث قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دو طرف ضمن محکوم کردن تروریسم تأکید کردند که مبارزه با تروریسم باید بر تلاش جامعه بین المللی و زیر نظر سازمان ملل متکی باشد. احمد برغانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تشکیل کمیته‌ای در قوه قضاییه را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های مقام رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مورد تحولات منطقه و مسائل افغانستان غیرقانونی دانست. آقای برغانی گفت تشکیل این کمیته که به دستور آیت الله شاهرودی انجام گرفته، دخالت مستقیم در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی است. به نوشته روزنامه‌های ایران، در جریان حمله 3 مرد مسلح به بانکی در تبریز، 6 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. به گفته رادیو ایران، یکی از کشته شدگان از افراد مسلح بوده است. از سرنوشت 2 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. و تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار برگشت خود در چهارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با امارات در دبی است. خبرگزاری ایرنا میگوید تنها 500 صندلی در این ورزشگاه به تماشاگران ایرانی اختصاص داده شده که مسئولان سفارت ایران به این موضوع اعتراض کردند. دو تیم چهارشنبه شب با هم روبرو میشوند.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 54 دقیقه دیگر خواهید شنید. برنامه را دوستان با مطالب مربوط به ایران پی می‌گیریم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام هر گونه مذاکره و رابطه با آمریکا را رد کرد. این اولین بار نیست که آیت الله خامنه‌ای چنین موضعی را بیان می‌دارد، اما اظهارات امروز او در زمانی عنوان می‌شود که برخی چهره‌های جناح اصلاح‌گرا بحران افغانستان را دلیل مناسبی برای مذاکره با طرفین درگیر از جمله آمریکا دانستند. اما آیت الله خامنه‌ای که با ورود به اصفهان اولین روز از سفر 8 روزه‌اش را امروز آغاز کرد، تأکید داشت که ما هم با تروریسم مخالفیم، هم با حمله آمریکا به افغانستان. سیاوش اردلان گزارشی دارد از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در اصفهان.
اگر هم اراده‌ای در داخل جناح اصلاح‌گرا برای استفاده از بحران منطقه‌ای جهت مذاکره با آمریکا وجود داشت، با سخنرانی امروز آیت الله خامنه‌ای این اراده بار دیگر متزلزل شد. رهبر جمهوری اسلامی گفت نظام اسلامی بر اساس منافع و مصالح ملی هر گونه مذاکره و رابطه با آمریکا را رد می‌کند. برخی از چهره‌های جناح اصلاح‌گرا به ویژه ابراهیم بای سلامی نماینده مجلس بار دیگر موضوع رابطه با آمریکا را به جنجالی سیاسی بدل کردند. آقای ابراهیم بای سلامی به عنوان عضو یک کمیسیون ویژه در مجلس در مورد بحران افغانستان دیروز از لزوم مذاکره با آمریکا در این شرایط حمایت کرد و گفت مذاکره‌ای که ما می‌گوییم جدای از روابط دیپلماتیک است و دلیلش هم شرایط بحرانی منطقه است. این گفته ابراهیم بای سلامی که خود تا 2 ماه پیش به خاطر مخالفت علنیش با آمریکا در مجلس موج آفرید، از طرف دیگر همکاران مجلسیش که در کمیسیون ویژه بحران افغانستان عضو هستند رد شد. کمیسیون ویژه مجلس پس از ماجرای 11 سپتامبر تشکیل شد تا نظرات مشورتی خود را پیرامون بحران جاری با دولت و رهبری در میان بگذارد. ظاهراً گفته‌های ابراهیم بای سلامی یک عضو کمیسیون ویژه مجلس در مورد نیاز به مذاکره با آمریکا تا آن حد آیت الله خامنه‌ای را برآشفت که او امروز اظهار داشت کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند سوء نیت ندارند ولی دچار غفلتند. آیت الله خامنه‌ای لزوم مذاکره با آمریکا را به بهانه بحران افغانستان مردود دانست، اما هنوز روشن نیست که او مذاکره با آمریکا در هر چهارچوبی را نمیپذیرد یا نظرش مشروط است، زیرا پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در قالب نشست 6 به علاوه 2 نشست کشورهای منطقه در مورد افغانستان دور همان میزی نشست که وزیر خارجه سابق آمریکا نشسته بود. اینک هم اعضای کمیسیون ویژه مجلس به استثنای ابراهیم بای سلامی با نظر به همین پیش زمینه است که میگویند مذاکره با طرفهای اصلی بحران از جمله آمریکا صرفاً در چارچوب گروه 6 به علاوه 2 با محوریت سازمان ملل باشد. آیت الله خامنه‌ای در رد لزوم مذاکره با آمریکا وارد این جزئیات نشد. آیت الله خامنه‌ای به این خبر هم اشاره نکرد که اخیراً سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل راجع به بحران افغانستان با نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرد. هرچند هنوز مرزبندی آیت الله خامنه‌ای در مورد ارتباط با آمریکا دقیقاً مشخص نیست، اما روز گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه کمیته‌ای را تشکیل داد تا مأمور حسن اجرای سیاست‌های رهبری باشد و گفت سخن از رابطه با آمریکا خلاف سیاست‌های رهبری است. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی امروزش از کمیته‌ای که قوه قضاییه برای حسن اجرای سیاست‌های او تشکیل داده حرفی نزد، اما امروز در صحنه علنی مجلس احمد بورقانی یکی از نمایندگان اصلاح‌گرا کمیته ویژه قوه قضاییه را غیرقانونی دانست. احمد بورقانی تنها نماینده مجلس بود که بعد از ماجرای 11 سپتامبر دفتر یادبود قربانیان حملات انتحاری در نیویورک را در سفارت سوئیس در تهران امضا کرد. اقدام احمد بولقانی را ناظران جزی از یک اراده و یک گرایش در بین مسئولان جمهوری اسلامی برای انجام مذاکره با آمریکا دانستند. این اراده و این گرایش است که قوه قضاییه تصمیم به مقابله با آن گرفت و امروز آیت الله خامنه ای آن را محکوم کرد.
گزارش بود از اظهارات آیت الله خامنه ای امروز سه‌شنبه در اصفهان و رد ارتباط و مذاکره با آمریکا. و ما در همین حال بحث درباره رابطه ایران با آمریکا و یا مذاکره با این کشور بسیار داغ است و در ایران جریان دارد. فریدون زرنگار در گزارشی به بررسی درگیری‌ها در جریان بر سر مذاکره یا رابطه با آمریکا پرداخته است.
بحران افغانستان و سیاست‌های به گفته بسیاری از کارشناسان غیر فعال جمهوری اسلامی در قبال این بحران بار دیگر به بحث درباره لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا دامن زده است. طرح گسترده بحث لزوم مذاکره با آمریکا در راستای حفظ منافع ملی در منطقه از سوی بخش از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله این واکنش‌ها سخنان رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی بود که روز دوشنبه گفت امنیت ما در استقلال کشور و استقلال ما در مخالفت با شیطان بزرگ است. آیت الله هاشمی شاهرودی گفت هر گونه سخن و موضعی درباره سازش با استکبار و شیطان بزرگ ضربه به اقتدار ملی کشور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. رئیس قوه قضاییه با محکوم کردن موضع به گفته وی زبونانه در برابر آمریکا اعلام کرد کمیته‌ای به ریاست دادستان کل کشور را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های رهبری و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی تشکیل داده است. اعلام تشکیل چنین کمیته‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. احمد بورقانی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشکیل این کمیته را غیرقانونی و خارج از وظایف قوه قضاییه دانست و گفت این اقدام بدعتی است که بسیاری از اصول مهم قانون اساسی را مورد تهدید قرار می‌دهد. برای بررسی رابطه ایران و آمریکا و همچنین اقدام رئیس قوه قضاییه در تشکیل کمیته نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پای صحبت چند صاحب نظر سیاسی نشستم. احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی تشکیل کمیته ویژه از سوی رئیس قوه قضاییه را خلاف قانون اساسی می‌داند.
اصول 156 قانون اساسی تا 174 که کلیه وظایف قوه قضایی رو معین میکنه یک بار درش کلمه سیاست نیامده. تنها در اصل 168 از ریشه کلمه سیاست صفت سیاسی برای جرائم سیاسی آمده، در اونم تصریح شده که باید حضور هیئت منصفه باشه و این میدونیم موردی که قوه قضاییه درست عمل نمیکنه، وگرنه خارج از اون هیچ جا اصلا منطق نیست که به قاضی اجازه نظارت سیاسی در امور بدهند. فقط در قانون اساسی به قوه قضاییه و قضات حق این رو داده شده که نظارت بر حسن اجرای قوانین عادی بکنند و برای تأمین این حسن اجرای قوانین عادی و حسن جریان امور در آنچه که مربوط به قوانین عادی است سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و علاوه بر این در اصل 186 قانون اساسی به صراحت ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده و اگر کسی بخواهد نظارتی در حسن اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی بکنه یا سیاست خارجی کشور را تنظیم و تدوین بکنه و حسن اجراش رو نظارت بکنه، اون فقط شخص رئیس جمهوره، نه هیچ کس دیگری. اما ببینید آقای شاهرودی اصلا در این بیان خودشون یه مقدار بسیار زیادی ملاک‌های عادی استدلال حقوقی رو هم پشت سر میذارن. جمله مثلا در این مطلب هست که سیاست خارجی کشور، قانون اساسی و دین مردم ایران هر گونه مسالمت و رابطه با آمریکا را مردود می شمارد. معنای این حرف عبارت از اینه که رابطه مسالمت نداشتن و رابطه نداشتن با آمریکا امری است ابدی برای جمهوری اسلامی و بنابراین یا باید قانون اساسی رو عوض کرد یا باید دین مردم ایران رو عوض کرد که بشه در باب رابطه بحثی کرد. این اصلا منطقی نیست، عقلایی نیست. خود مسئولین مختلف جمهوری اسلامی هم به کرات گفتن که در شرایط و اوضاع احوال کنونی مناسب نمی دانند که رابطه برقرار بکنن. وقتی حکم به چنین اطلاقی از جانب کسی که به عنوان قاضی باید در بیانش دقت وجود داشته باشه صادر میشه، نشون دهنده اینه که این اطلاعیه بیش از هر چیز یک مجموعه شعارهای تهییجی است در روزهای قبل از 13 آبان توسط مسئول قوه قضاییه داده شد.
برخی از کارشناسان مسائل ایران تصمیم رئیس قوه قضاییه در تشکیل کمیته نظارت را در پیوند با انتشار خبرهایی می‌دانند که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیمات کمیسیون ویژه مجلس و مذاکرات نماینده ایران در سازمان ملل با مقامات آمریکایی طرح شدند. به گفته داریوش سجادی روزنامه‌نگار در ایران، اختلافات موجود بر سر مذاکره با آمریکا در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ناشی از عدم انسجام سیاسی در درون این حاکمیت است.
علامتهایی که از مجموعه هیئت حاکمه ایران به جهان خارج متصاعد میشه یک نوع تناقض درش مستطره، چرا که مشاهده میکنیم که در حال حاضر که نماینده عالی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل برای نخستین بار در طول دو دهه گذشته با نمایندگان کنگره و سنای آمریکا وارد مذاکره و نشست میشه و این مبین اینه که ایشون با کسب مجوز رسمی از مرکز اقدام به این کار کرده، خصوصا اینکه این یک سنت تجربه شده در جمهوری اسلامی که عموما سفرای ایران در خارج از کشور بدون کسب مجوز از مرکز کوچکترین اقدامی نمیکنن. خب این نشون میده که ایشون با کسب نظر مثبت مقامات عالی در ایران که خصوصا در رابطه با آمریکا منوط بوده همیشه به کسب نظر عالیه رهبر انقلاب، بنابراین میشه نتیجه گرفت که این حرکت جمهوری اسلامی با توافق قبلی صورت گرفته. اما از طرف دیگه میبینیم که باز امروز یه سری صحبتهای خودش از جانب رهبر انقلاب از جانب مسئولین قوه قضاییه در خصوص نفی مذاکره با آمریکا مطرح میشه و این همون نشان دهنده این مسئله است که ایران به ابتدای واحد حداقل در عرصه علنی صحبت نکرده. حالا بگذاریم از مسائل دیپلماتیک پنهان و پشت پرده، اما اون چیزی که در صحنه علنی مشاهده میشه عدم یک دستی و هماهنگی در مواضع مسئولینه. این بیشتر برمیگرده به اون عدم انسجام و تضادی که بین جناح‌های ایران حاکمه. ببینید بعد از انتخابات 2 خرداد 1976 و اون قطبندی عجسته‌ای که بین اصلاح طلبها و محافظه‌کارا ایجاد شد، و محافظه‌کارا خصوصا برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی که عملا متوجه شدن که کمترین پایگاهی در میان دوراه مردم ندارن و در واقع ناامید شدن از اینکه بتونن با تکیه بر آرای مردم مجدد بتونن بر کرسی خودشون برگردن، این بود که در واقع میتونن به یک انسجام رأی رسیده باشن که برای کسب و حفظ قدرت چاره‌ای ندارن جز اینکه از راه‌های نامتعارف این قدرت حفظ کنن. بنابراین در خصوص مناسبات با آمریکا الان دیدگاهی که مطرحه اینه که اگر مناسبات با آمریکا حسنه بشه، این در نهایت در اردوی اصلاح طلبها بهره برداری میشه و نفتی برای محافظه‌کارا نداره بلکه اصلا برای اونا سنگتر میکنه و این دلیل محافظه‌کارا ترجیح میدن با پسمان نگه داشتن مناسبات با آمریکا ولو حتی اینکه بتونن نظام رو با یک درگیری محدود با آمریکا بکشونن و با اعمال سیاست‌های انقباضی بساط اصلاح طلبی رو در ایران متوقف، محدود و حتی از کنار برکنار کنن و بتونن با تولید دوران حاکمیت خودشون رو با این دستی بیجاز کنه، اینی که ترجیح میدن رابطه با آمریکا در این خصمانه موندن حتی ادبات آمیز و درگیری نظامی محدودان بکشه. از طرف دیگه اصلاح طلبان میدونن که هر نوع بهبود مناسبات با آمریکا در شرایط معقول و برابر تضمین کننده پایگاه های سیاسی اوناست. بنابراین تا زمانی که این انسجام و توافق و اجماع رأی در بین جناح‌های حاکم در ایران ایجاد نشه، من فکر نمی‌کنم بتونم به یک اقدام عملی در خصوص مذاکره یا رابطه با آمریکا برسم.
بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره درگیری‌های جاری بر سر مذاکره با آمریکا می‌گوید برخلاف برداشت‌هایی که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی دارند، هر مذاکره‌ای به خودی خود بیانگر ضعف نیست.
پرسش مذاکره و عادی‌سازی روابط سیاسی ایران با تمام کشورهای جهان من جمله آمریکا سال‌هاست که مورد بحث دوجناح سیاسی در اون کشور هست. و این مسئله با بروز بحران افغانستان شدت و حدت بیشتری پیدا کرده. عده‌ای فکر میکنن هنوز در ایران که با مبارزه شعاری با امریکا، با دادن شعار مرگ بر امریکا، ایران میتونه به برخی از منافع ملی خودش برسه یا اینکه حداقل امریکا رو به تغییری در سیاستهاش در منطقه وادار بکنه. در صورتی که ما در این 20 سال گذشته دیدیم که این شعارهای مرگ بر امریکا نه منافع ملی ما رو برآورده ساخته و نه حداقل یه عامل فشاری بوده تا تأثیری در سیاست‌های امریکا در منطقه بگذاره. برخی فکر میکنن که و در فرهنگ سیاسی متأخر ما اینطور بوده که اصولا مذاکره با حریف نوعی سازش و کرنشه. با توجه به شرایطی که ما داریم، با توجه به تحلیلی که از شرایط سیاسی داریم، وقتش که تعیین میشه که باید مذاکره کرد یا نباید مذاکره کردش، خود نفس مذاکره مسئله ای نیستش که مذموم یا مقبول باشه. این نکته سیاسی به نظر من در ذهن عده زیادی از محافظه‌کاران راست جا نیفتاده. امروز ایران میتونه از طریق مبارزات دیپلماتیک امریکا رو مسلماً وادار به پذیرش برخی از خواسته‌هاش بکنه، چه از دیدگاه ملی و چه از دیدگاه منطقی. ایران میتونه در این مذاکرات از امریکا بخواد تا از حمایت یک جانبه از اسرائیل دست برداره. میتونه از امریکا بخواد که به طور جدی اسرائیل رو زیر فشار سیاسی و اقتصادی قرار بده برای اینکه قرارداد صلح رو محترم بشوره. برای اینکه وضعیت جهان روز به روز عوض میشه. امروز دیگه عربستان سعودی متحد قابل اطمینان یا بگیم حداقل قابل ثباتی برای امریکا نیستش. رشد وهابیسم افراطی هم به ضرر ایرانه و هم به ضرر امریکاست و این دو کشور حداقل در این زمینه دارای منافع مشترکی هستند. یا مسئله دیگه انتقال نفت و گاز آسیای میانه به اروپا و خلیج فارس. از دیدگاه منافع ملی و اقتصادی ما روشنه که عبور این خطوط از ایران به سود کشور ماست. آنچه برای امریکا مهمه امنیت این انتقاله و این امر با ثبات کشورهای منطقه ارتباط داره. ایران هم در شرایط کنونی یکی از باثبات ترین کشورهای منطقه هستش. این هم باز یکی دیگه از زمینه‌های منافع مشترکه که روی این زمینه این منافع‌های مشترک میشه بحث کرد، میشه گفتگو کرد و امریکا رو وادار به پذیرش برخی از خواسته‌ها نمود و از او یه چیزی گرفت. این نکته ای هستش که در ایران متأسفانه جناح راست و کسانی که مخالف مذاکره با امریکا هستند بهش توجه نمی کنند. و بالاخره نکته آخر افغانستان هستش که ایران در سالهای گذشته با سوء سیاستی در زمینه افغانستان داشته، با حمایت یک جانبه که فقط از برخی از اسلامیان کرده، به هیچ وجه نتونسته تأثیر مثبتی در این کشور بگذاره و الان هم با عدم شرکت در مذاکراتی در مورد افغانستان در جریان هستش، خود به خود از تأثیرگذاری در سرنوشت آینده این کشور محروم میمونه و تصمیماتی گرفته خواهد شد که مسلماً در غیبت ایران به سود ما نخواهد بود. نقشی که تاکنون ایران بعد از انفجار بورس‌های تجارت جهانی ایفا کرده و به آن موضع‌گیری هایی کرده با حسن استقبال عمومی در دنیا مواجه شده و شرایط بسیار خوبی فراهم آمده برای که ایران بتونه از طریق مذاکره و شرکت در مذاکرات چند جانبه و دو جانبه خواسته‌های خودش رو به پیش ببره. من فکر میکنم که این امر باعث واهمه جناح افراطی شده و اگر آقای خامنه‌ای هم به همین جناح پیوسته باشه در این زمینه، مسلماً کار سیاست خارجی ما رو آسون نمی‌کنه.
به نظر می‌رسد که اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا در بین جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی ناشی از ارزیابی‌های مختلف آنان از موقعیت سیاسی جهان و توان سیاسی دولت جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های خارجی باشد. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی امروز بار دیگر در یک سخنرانی در دانشگاه امام صادق در تهران گفت این که امروز در بعضی رسانه‌ها و زمزمه‌هایی از این طرف و آن طرف مبنی بر سازش با آمریکا و استفاده از این فرصت وجود دارد از روی ضعف نسبت به دشمن است، مخصوصا زمانی که آمریکا در قوس افول و در موضع ضعف است و وقتی که آمریکا در عز قدرت و عظمت مادی بود ایستادگی کردیم و در مقابل همه افکار عمومی که در جهان اسلام علیه ما بود مقاومت کردیم. امروز که صحبت از سقوط آمریکاست و تمام جهان اسلام میگویند مرگ بر آمریکا، بگوییم سازش. این خیانت به اسلام، اصول انقلاب، ایده های امام، سیاست رهبری و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است.
گزارش و گفتگوهایی بود درباره اختلاف نظر میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران در زمینه چگونگی روابط با آمریکا. برنامه‌ای بود از فریدون زرنگان. به زمینه دیگر می رویم. حشمت الله تبرزدی، یکی از فعالان دانشجویی، یک شنبه شب گذشته از زندان آزاد شد. او نزدیک به 7 ماه را در زندان گذرانده بود و قبلا نیز چندین بار به زندان رفته بود. حشمت الله تبرزدی رهبر مجموعه ای از چند تشکل دانشجویی را بر عهده دارد، تشکل‌هایی که بسیاری از اعضا و رهبران آن همچنان در زندانند. سیاوش اردلان گزارشی دارد از آزادی تبرزدی و پیشینه فعالیت‌های او.
روز یکشنبه حشمت الله تبرزدی برای چندمین بار در تاریخ فعالیت‌های سیاسی خود مسیر زندان اوین و خانه‌اش را طی کرد. 200 روز حبس آقای تبرزدی عمدتاً در سلول انفرادی آخرین مورد تاوانی است که او به خاطر فعالیت‌های انتقادیش می‌پردازد. فعالیت‌های انتقادی که جناح راست و محافظه‌کاران را همیشه هدف قرار می‌داد، ولی لبه تیز آن به طور فزاینده‌ای متوجه جناح اصلاح طلب و جریان و برنامه‌های دولت محمد خاتمی بود. از همین رو حشمت الله تبرزدی و هواداران دانشجویی او به خاطر عدم برخورداری از حمایت جناح اصلاح طلب حکومت جز آسیب پذیرترین جریانات منتقد به شمار می‌روند. هنگامی که حشمت الله تبرزدی اوایل سال جاری دستگیر شد، دفتر تشکلی که او در آن فعالیت می‌کرد محروموم شد. اینک آقای تبرزدی در حالی وعده می‌دهد که همچنان فعالیت‌های خود را ادامه دهد که امکانات تشکیلاتی او نزدیک به صفر است. با این حال برای شنوندگان رادیوهای فارسی زبان برون‌مرزی، صدای حشمت الله تبرزدی صدای آشنایی است که از داخل ایران بی‌پروا زمامداران جمهوری اسلامی را به باد انتقاد می‌گیرد. مخالفان آقای تبرزدی او را متهم به تندروی و تحریک جوانان به افراطی‌گری می‌کنند. در جریان گرد همایی ها و تظاهراتی که هواداران آقای تبرزدی به فراخوانی او برگزار می کردند، همواره شعارها و مطالباتی مطرح می شد که با سبک و سلوک محتاطانه جناح اصلاح طلب سازگاری نداشت. حشمت الله تبرزدی برخلاف فعالان سیاسی که همچنان سرکوب و زندانی شدند، در سالهای گذشته جزء طرفداران سرسخت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در نتیجه سیاست‌های دولت سابق هاشمی رفسنجانی بود که آقای تبرزدی به اعتراف خودش تغییر عقیده و تغییر موضع داد و صدای رادیکال‌ترین جریانات قابل تحمل از طرف حاکمیت گشت. پیش از دستگیری و زندانی شدنش، حشمت الله تبرزدی نامه تند و تیز را خطاب با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از او پرسید آیا هیچگاه در دورانی که طعم زندان‌های رژیم شاه را می‌چشیدید فکر می کردید که مخالفان خودتان روزی در حکومتی که تحت سلطه شماست به همان سرنوشت دچار شوند؟ پرونده حشمت الله تبرزدی در دادگاه انقلاب پرونده قطور است و از دید ناظران پرونده های دیگر دانشجویان زندانی مثل احمد باطبی، حسن زاده، محمد رضا کسرانی، منوچهر محمدی و اکبر محمدی نیز کمابیش بخشی از کارنامه دادگاه انقلاب در مورد فعالیت های دانشجویی است.
گزارشی بود درباره آزادی حشمت الله تبرزدی پس از نزدیک به 7 ماه حبس از زندان.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-42-21-12-26-10 20-42-21-12-26-10